أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الألمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در وقت نافله مغرب بود. بعضی ها فهمیده بودن که نافله مغرب مقید میشه به سقوط شفق، بعد از اون نافله مغرب قضا میشه. میخواستیم ببینیم آیا واقعا همینجور هست، نافله مغرب بعدش قضا میشه یا نه. ادله یا صاحب جواهر آورد از آمریکا بر تقیید، یعنی وقت نافله مغرب خصوص سقوط شفق. این ادله رو داشتیم میخوندیم. آخرین دلیلی که آوردن بر تحدید وقت نافله و عدم اطلاق وقت نافله دلیل پنجم بود. در این دلیل پنجم استدلال کردن به مسئله حرکت از عرفات به مشعر. فرمودن که مفیض از عرفات وقتی که میاد به سرزمین مشعر از اونجا حرکت میکنه، که معمولاً مثلا یه دو ساعتی تو راه هست، معمولاً دو ساعت تو راه هست، یک ساعت و نیم تو راه هست، دیگه خیلی خیلی تندم بره و زرنگ باشه، از دم غروب که بخواد بره و با سرعت هم که بخواد بره، دیگه بعد بگید یک ساعت تو راه هست. کسی که خیلی تند بره، اون شلوغی هم نمیشه تندم. وقتی که میرسه اونجا دیگه میخواد نماز مغرب عشا رو بخونه، شفق ساقط شده، ذهاب شفقه. بنابراین طبق فرمایش این بزرگان وقت نافله مغرب دیگه تموم شده، لذا وقتی نماز مغرب رو میخونن باید بلافاصله بعدش نماز عشا رو خوند، حسب ظاهرش این اقتضا رو داره. لذا صاحب جواهر و اینا هم به این تمسک کردن، فرمودن در نصوصی وارد شده که مفیض از عرفات اذا صلى المغرب بالمزدلفه، وقتی نماز مغرب و مزدلفه خون، اخرا نافله الى ما بعد العشاء، بعد نافله رو بعد عشاء بخونه. وجهش چیه؟ میفهمن وجه این تأخیر اینه که وقت امتداد نداشته. اینو به عنوان، یعنی وجه منحصر تو یک مسئله دیدن. وقتی وجه منحصر در یک مسئله دیدن، و اونم این بوده که وقتش گذشته، این بعد نماز مغرب رو بخونه بعد نماز عشا رو بخونه. چرا نافله مغرب رو نباید بخونه؟ چون وقتش گذشته، بعدن دیگه باید قضاشو به جا بیاره، الان دیگه نمیتونه بخونه. اینو فقط یک تفسیر براش ارائه دادن. جواب داده شده به این استدلال از وجوهی. یکی از وجوه جواب اینه که خب احتمال دیگه‌ای هم در این مسئله هست، و اون احتمال استحباب جمعه، که در صحرای مشعر مزدلفه که بهش جمع هم میگیم، ما استحباب داره جمع بین صلاتین هم بکنیم. اینم که یه احتماله، اسمشو گذاشتن صحرای جمع. شما باید جمع بکنید بدون فصل شدن نافله، چون یادتون بوده باشه تو جمع هم ما این رو داشتیم، گفتن جمع بین صلاتین یکی بینشون نافله نبوده باشه، جمع شرعی این بود که صابر رو اومدن قبلا مسئلهشو مطرح کردن. پس اینم یه احتماله. راه خلاصه تفسیر این قضیه منحصره در این نیستش که وقت نافله گذاشته باشه، ممکنه بخاطر استحباب جمع باشه. این یکی. ایراد دوم، ممکنه وجه این جمع بین صلاتین همون روایات نهی از تطوع در وقت فریضه بوده باشه، چون الان وقت فریضه عشاست. می فرماین که شما نماز مغرب رو خوندی، الان هم وقت فضیلت نماز عشاست، شما نماز عشا رو اول بخون بعد نماز نافل مغرب رو بخون، اداعن هم بخون. ممکنه اینم بوده باشه، یعنی لازم نیست که بگید وقت نافله مغرب گذشته برای همین ما میخواییم نماز عشا رو بخونیم. نه، وقت فضیلت عشا رسیده. وقت فضیلت عشا که رسید، شما اگر بخواید نافله مغرب بخونید کراهت داره. حالا بعضی هم غالب حرمت میشدن، کراهت داره. شما نماز عشا رو بخون بعد نماز نافله مغرب رو بخونه. اینم یه بچه دیگه ای، پس اینم یه ایراد دومی، این ایراد دومی که کردن بر اساس این بوده که اینم یه احتمال دیگه. وجه ببینید منحصر در این نیستش که بگیم وقت نافله گذشته و قضا شده، این دلیلیت برای مسئله نداره. ببینید دو تا ایراد ها، یعنی هر دو تا احتمال در حقیقت. ایراد سوم، ایراد سومی که کردن معارضه این روایت با صحیحه عبان ابن تقلب. صحیحه رو ملاحظه بفرمایید، محمد ابن یعقوب سلام علیکم تونا عن حسین ابن محمد، حسین ابن محمد ابن عامر که قبلا این سند رو داشتیم، عیناً تا این اینجاها رو داشتیم، حسین ابن محمد ابن عامر از عبدالله ابن عامر که ما گفتیم لعل این عبدالله ابن عامر عموی اون حسین ابن محمد، و این عبدالله ابن عامر از اجلاست، از فقط از ثقات نیست. اونم نقل کرد از علی ابن مهزیار که اونم از اجلا، علی ابن مهزیار، از ابن ابی عمیر از مشایخ الثقات اصحاب اجماع، از عبدالرحمن ابن حجاج. عبدالرحمن ابن حجاج بعضیا، حالا من تو جزوه نیوردم، بعضیا بهش قد کردن، اما تقریبا بزرگان ما الان اتفاق نظر دارن که این از اجلا، نه فقط از صفات باشه. عبدالرحمن ابن حجاج تو مکاسب هم یادتون باشه اسمش بود دیگه، همین عبدالرحمن ابن حجاج. ما هم چند جا قبل تو بحث فقه پارسال و اینا هم بود اسمش. بعضی اومدن یه قدی کردن نسبت بهش، اما قطع در وساقتش نبوده، مثلا شاید قطع در مذهب و اینا بوده، خلاص اونم اعتبار نداره، یعنی ثابت نیست قطعی در مورد ایشون. و ظاهرا تپون چیزی که بزرگان فرمان عبدالرحمن ابن حجاج از اجلا ثبات امامیه است، نه فقط اینکه ثقه باشه، از ثقات خود امامیه هم هست، انحراف چیزی درش نبوده. قبلا میگم عرض بکنم روایت ازش داشتیم، اونم نقل کرده از عبان ابن تقلب. عبان ابن تقلب هم خودش از اجلاه. یه نکته هم عرض بکنم، این خود نقل ابن ابی عمیر از عبدالرحمن ابن حجاج یکی از وجوه بسیار قویه بر خود عبدالرحمن ابن حجاج، و ارزم حضورتون یکی از جهت اصحاب اجماع بودنش، یکی از جهت اینکه خودش از مشارخ الثقات و دلالت بر توصیف میکنه، جدا از اینکه روایت هم در کافی نقل شده. روایت اینه: قال سلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام المغرب بالمزدلفه. من نماز مغرب و پشت سر امام صادق علیه السلام خوندم توی مزدلفه. فلما من صرف اقام الصلاه، حضرت وقتی که منصرف شدن نماز رو، فلم من صرف اقام الصلاه فصلى العشاء الاخره، حضرت منصرف شدن ازش نماز عشاء آخر رو خوندن. لم یرکع بینهما، بین این دوتا رکوعی نکردن، یعنی نافلهی بین این دوتا نخوندن. ثم صلیت معه بعد ذلك بسنه، سال بعدم دوباره نماز خلاصه مغرب عشا رو پشت سر حضرت خوندم تو صحرای مزدلفه. تو صحرای مزدلفه هم که میدونید دیگه خیمه به خیمه نیست، همه اینجا دیگه به هر حال حجاج تمامی 3 میلیون نفر اونجا جمعن، سنی ها پشت سر هر کی شد وای میستن، حالا این پشت سر امام صادق علیه السلام وای ساده بود. ثم صلیت معه بعد از ذلك بسنه فصلى المغرب ثم قام فتنفل باربع رکعات. سال بعدش حضرت وقتی نماز خوندن تو اونجا، نماز مغربو که خوندن 4 رکعت خلاصه خوندن اونجا. ثم اقام فصلى العشاء الاخره، ببینید نماز مغربشون رو حضرت وقتی که خوندن بعد 4 رکعت نافله رو خوندن، معلوم شه امتداد و وقتش بوده، و الا حضرت عشاء رو میخوندن. اگر مثلا تتوع در وقت فریضه هم اینجا از این جهت هم حتی مشکلی نداشته، وقتش بوده تتوع در این به وقت تازه میرسونه که تتوع در وقت فریضم حرمتی نداره، بلکه تو صحرای مشعر من تازه که انهو مثل این که بیشگالم هست، حتی شاید تو بخو بگیم استفاده بکنی که تو خصوص اونجا کراهتم نداره، یعنی فعل حضرت دلالت بر این میکنه که تو صحرای مشعر اونجا بخونی کراهتی هم نداره، از خود همین روایت استفاده میشه. مشعر یه بند خدای حالا اینم هم جو وسط بحث بگم، سنی پشت سر هر کی وای میستن وای میستن، یه بند خدای با ما بود یه سفر قبلیش که اومده بود اونجا، این سنی ها خب میدین اذان اقامه میگن و بلند میشن نماز، این بند خدا خواب بود، معمولا نماز مغرب شال میخونن و بعد دیگه میخوابن و نماز صبح، اینا دیگه تا اذان گفتن این یه دفعه از خواب بلند شد، دید اینا جمعیت اهل سنت صف کشیدن، هی تیکه به تیکه صف میکشن، نماز میخونن جلو عقب و اینا، یکی هم جلوشون وایساده، این از خواب بیدار شد با سرعت دوید اون امام جماعتشون زد کنار، رفت جلو وایساد گفت الله اکبر، همشون بهش اقتدا کردن. آقا وضو هم نگرفت از خواب بیدار شد، بدبد مال بحرین بود، از شیعه های خیلی خوشمزه بحرین بود، رفتن به رکوع و رفتن به سجده بلند شد. این همجور سجده موندن بلند شدن امام جماعت میبین. اول امام جماعتشون کنار زد، با این که کنار زد اینا همهشون بجتن همین باید به سجده که رسید بلند شد با سرعت فرار سرهای مشعر دیگه کسی کسی برید اونجا دیگه خیمه به خیمه هم نیست، کسی هم خیلی توجه هی تیکه به تیکه وایستن نمازان صفحه بزرگ جماعت. بعد از خود همین روایت این برداشت میشه، سندش هم صحیحه و خلاصه معلوم میشه که پس خصوص وقت نافله مغرب نگذشته بوده، میشد نافله مغرب رو هم خوند. معارض بعدی که تو ایراد چهارم ذکر شده، این که انهو حالا خیلی به نظر مورد اشکاله، حالا من اشکالاتشو ننوشتم تو جزوه، شما خودتون بنویسید، من دیگه نشد تو جزوه بنویسم، شما خودتون این معارض و اشکالاتشو بنویسید که میگم. اولا اشکال سندی داره که این اشکال سندیشو آوردم تو جزوه، هم نه اشکال دلالی هم داره، این معارض که انهو حساب نمیشه. روایت از عیون الاخبار بوده، روایت های عیون و کتاب توحید و کتاب خصال فرق داره با روایت های دیگه شیخ صدوق، خیلی هاشون سنداش همه مجهوله، یعنی الان تو کتب رجال ما اسمی از اینا نیست، معمولا خیلی هاش همینجوره، یعنی تو کتب رجال ما اسم از اینا خیلی کم اومده، به خصوص این که چون معمولاً کتاب رجال شیخ طوسی هم اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، از ابن عقده گرفته شده، نسبت به سایر ائمه علیهم السلام هم تمام رجال ذکر نشده، یعنی اون چیزی که معمولاً تو کتاب شیخ طوسی و دیگران اینا کامل رجال در بر نمیگیرن، لذا اینا این مشکل رو داره. نقل کرد از تمیم ابن عبدالله ابن تمیم قرشی که هیچ اسمی ازش تو کتب رجال ما نیست که توثیق یا تضعیف بشه، از پدرش یعنی همون عبدالله ابن تمیم که اونم اسمی ازش نیست، از احمد ابن علی انصاری اونم همینجور، رجاء ابن ابی الضحاک که روایت از ایشونه اینم هیچ اسمی ازش نیست که ما بتونیم بیایم بگیم که مثلا از ثقات یا غیر ثقات، اما رجاء معلوم میشه که از مصاحبان امام رضا علیه السلام بوده و همراه حضرت تو مسیر بوده، ظاهرا شاید در هم مسیری که میومدن به طرف طوس بوده. علایی حال توی روایت داره که کان الرضا، این عبارتی که صاحب جواهر از روایت رجاء ابن ضحاک نقل کردن، بعضی کلماتش با وسائل فرق میکرد، من عبارت خود وسائل آوردم یه مقدار فرق میکرد، اینو که انهو صاحب وسائل به عنوان صاحب جواهر به عنوانی که لعلین معارضه ذکر کردن، خودشون هم خیلی سفت تو معارضه بودنش حرف نزدن، اما خب به هر حال ظاهرش اینه که معارضه ما نمیتونیم اینجا قائم به اصطلاح حتما بگیم هست، و روایت هم سندش خیلی قوی نیست، تو کتب اربعه هم نیومده که طبق مبنای میرزاین آینی باز لاقل بگیم تمامه، صاحب جواهر این روایتی که آورده ظاهرا خیلی خلاصه به درد کار ما نمیخوره به عنوان ایراد. روایت هم عبارتش خیلی طولانی بود، من حس کردم قسمت فعض آقابت شمس توزع و سلل المغرب، مفصل نحوه نماز خوندن امام رضا رو باید نقل میکرده و نقلش هم جوریه که و کان الرضا الاسلام، یعنی کنده او حضرت همیشه اینجور نماز میخوندن، تو رکعت اول چی میخوندن، رکعت دوم چی میخوندن، تمام این خصوصیات رو میاد نقل میکنه تا میرسه به نماز مغرب، میگه که فعض آقابت شمس توزع و سلل المغرب، حضرت وقتی که غیبوبت شمس میشد حضرت وضو میگرفتن نماز مغرب رو میخوندن، یه مقدار طول تفصیل داره. بعد میگه فعضا سلمه جلسه فی مسلا، ظاهر روایت که بعضن صحبت شده که لعلین معارض بوده، یعنی که اندهو این بوده که حضرت بعدش مدت طولانی وقفه میکردن، وقتی که اون نماز رو تموم میکردن جلس فی مصلاه یسبح الله و یحمده و یکبره و یهلله، یا تعبیر واو اینجا نداره، یهلله ما شاء الله، یعنی طولانی میشد، مقدار زیادی طول میکشید. این طولانی بودن مقصود نظر اینهایی که غالب معارضن، یعنی میگن از این روایت برمیاد که حضرت بلافاصله نمیخوندن نماز مغرب رو با اون تومنین خودشون میخوندن و بعدم مدتی مینشستن تو مصلاشون، بعدم تازه سجده شکر به جا میآوردن، ثم سجد سجدت شکر، بعد داره ثم رفع رأسه و لم یتکلم، مدتی هم حضرت بعد که میشستن صحبت نمیکردن، حتی یقوم و یصلی اربع رکعات عند تسلیمتین. میخوان بگن که یعنی این مدت ظاهرن به قدری طولانی میشده که لعل این خارج از وقت شفق میشده، دیگه شفق دیگه رفته بوده. میخوان بگن ببینید چقدر حضرت اعمال مدتی که تو مصلا مینشستن و مشغول از کار بودن، بعدش دوباره ماشاءالله، از اون تعبیر ماشاءالله، این که اون اشاره به اون کثرت وقتشه، بعدم سجده شکر رو انجام میدادن، بعد سجده شکر هم که خب طبیعتا مقدار طول کشید، دفع رأسه و لم یتکلم حتی یقوم، میخوان بگن فاصله زیاد شده، بعد حضرت چهار رکعت نماز نافله مغرب رو میخونده. ببینید این روایت یک احتمالیه که طول میکشید، ممکنه که حضرت مثلا بعد از نماز مغربشون که فرض بفرمایید یک رو 20 دقیقه هم حتی فرض کنید طول میکشید، اون مقداری که مینشستن و ذکر میگفتن هم مثلا 10 دقیقه بوده، سجدهشون مثلا 2 دقیقه بوده، بعد سجده هم که میشستن مثلا 2-3 دقیقه صحبت نمیکردن با کسی، بعد بلند میشدن به نماز. خب مسلم نافلتین مغربشون، هر دو رکعت نافله و اون دو رکعت بعدی همه در وقت واقع میشه، 20 دقیقه همون طول بکشه، با اینم مثلا 5 دقیقه میشه 25 دقیقه، نیم ساعت، بازم داخله در وقته. یعنی این به عنوان معارض ما نمیتونیم بگیم، معارض وقتیه که ما بتونیم ثابتش بکنیم. احتمالش هست که طول میکشیده به قدری که سقوط شفق میشده، اما این احتمال رو ما نمیتونیم ثابت کنیم. وقتی نتونستیم احتمال رو ثابت کنیم، معارضه بودن این روایت با اونجا ثابت نیست. در هر حال یه احتمالیه که این قدر طول میکشیده و معارض بشه، معارض بودن ثابت نیست. وقتی معارض بودن ثابت نشد، استدلال به این روایت نمیتونیم بکنیم، جدا از این که سند این روایت هم محل کلام بوده، سند روایت هم تمام نیست. این از این جهت. دلیل ششم، یک دلیل ششمی هم از کلمات صاحب جواهر استفاده میشه، ولو پسر ظاهر گفتن 5 دلیل صاحب جواهر اقامه کردن، اما دلیل ششم، دلیل ششم بر این که وقت نافله مغرب همون سقوط شفق باشه. صاحب جواهر فرمودن که نفی خلاف از عدم امتداد رو شما در نماز ظهرین قبلا فهمیدید، یادتون باشه حرف درستی میزنن پسر ظاهر، شما قبلا در بحث نماز نافله ظهر و عصر چی خوندید؟ خوندید که نافله ظهر و عصر امتداد نداره به امتداد وقت نماز ظهر و عصر، بلکه سر ذرا و ذراعین تموم میشه، بعضی اومدن گفتن سر مثل و مثلین تموم میشه، یعنی نافله ظهر و عصر امتداد نداره. قد عرفت نفی الخلاف، شما قبلا میدونید که مسئله خلافی هم نبود. چی؟ چه مسئله خلافی نبود؟ عدم امتداد. وقت نافله ظهرین امتداد نداشت و این امتداد نداشتن خلافی نبود. این حرف اول، این حرف اولشون. حرف دومشون اینه که ولا قائل بالفصل، بین نماز ظهرین و نماز مغرب قائل به فصل نداریم که یکی بیاد بگه که آقا در ظهرین نافله لایمتد به امتداد الفریضه، اما در مغرب یمتد به امتداد الفریضه. من قول به فصل نداریم، یا همه جا بگو یمتد به امتداد الفریضه، یا همه جا بگو لایمتد به امتداد الفریضه. قول به فصل نداریم. وقتی قول به فصل نداشته باشیم و در نماز ظهرینم گفتیم آقا خلافی نیست در این که لا یمتد، در عدم الامتداد، خلافی نیست در عدم الامتداد. پس در نماز مغربم ما باید بیایم بگیم لا یمتد. ببینید پس استدلال دو تا مقدمه داره. مقدمه اول استدلال، سلام علیکم شیخ، مقدمه اول استدلال در نماز ظهر لا خلاف در عدم امتداد وقت نافله تا غروب به امتداد وقت فضیله، به امتداد وقت فریضه، این لا خلاف در این مسئله. مقدمه دوم قول به فصل، قول به فصل هم نداریم. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه وقتی میگیم قول به فصل هم نداریم اینه که در نماز مغرب هم باید همون حرف رو بزنیم که در نماز ظهر زدیم، یعنی لا یمتد وقتش به امتداد وقت فریضه، بلکه وقت محدود است، امتداد نداره، محدود به سقوط شفقه. این دوتا مقدمه. مقدمه اول حرف درستی هست، عدم الامتداد تو نماز ظهر است، اما لا خلافه شما قبول نداره. چه میفهمید لا خلافه؟ اوکی، اینقدر قول به خلاف رو نقد کردیم. حالا بله، بعضی هم گفتن زراز را این، بعضی هم میومدن گفتن مثل و مثل این، بعضی ها یادتون بوده باشه اومدن خلاف کردن، خود صاحب عروه و خیلی از بزرگان قائل به خلاف شدن، گفتن وقت نافله ظهر است یمتد تا دم غروب. حالا ما حرفشون رو قبول نکردیم، ما قائل به امتداد نیستیم تو نماز ظهر، اما نه اینکه بگیم لا خلافه. چرا خلاف واقع شده؟ خلاف واقع شده و یه عده‌ای از بزرگان امتداد تا دم غروب رو گفتن هست، پس عدم الامتداد بلا خلاف نیست. اما این لا خلافه رو اگه بردارن مقدمه اولشون درست در میاد. میگیم که ما قائل شدیم به عدم الامتداد، میگیم بله قبول، ما در ظهرن قائل شدیم به عدم امتداد، بلکه گفتیم آخر وقت نافله ظهر است زراع و زراعین. خب این نفی قول به فصلی که میکنن، و من قول به فصلی هم در اینجا نداریم، یعنی که نه ما باید در نماز مغرب اینجا قائل بشیم. این قول به فصل نداشتن یعنی که نه اجماع مرکب میخوان بیان بگن، نه ما هم چه اجماع مرکبی هم قبول نداریم. اینجا اجماعهای که معمولا اقامه میکنم خیلی چیز نداره، چه برسه به این اجماع مرکبی که اینجا اقامه میکنم بکنن. عدم قول به فصل، آقا مسئله بر اساس روایات مستند داره، کسی که قائل می شده بر اساس مدرک بوده قائل می شده تو هر باب. اگر کسی قائل می شده به هر کدوم از این دوتا مسئله، اینجاستش که حتما امتداد باید حتما یا امتداد در همه نمازا باشه یا نباشه، اینجوری که نیستش که، مسئله مدرکیه. تو مسئله مدرکی چجور شما به اجماع تمسکی نمی کنید؟ بعد به قول فصل هم نمی تونید تمسک بکنید، مسئله بر اساس مدرکه. ما حرفمون اینه، ما قائل به فصل میشیم. چرا؟ چون در نماز ظهر و عصر روایات داشتیم که دلالت میکرد بر تهدید وقت نافله ظهر و عصر، میگفت تا زرا و زرا این. اما تو نماز مغرب یه دونه روایت ما پیدا نکردیم که دلالت بر تهدید بکنه. مسئله مدرکیه، بر اساس مدرک باید حرف زد. تو اونجا مدرک داشتیم بر تهدید، لذا ما در نماز نافله ظهر و عصر گفتیم وقتش تا سقوط شفقه. اما تو مسئله نماز مغرب هیچ دلیلی بر تهدید تا سقوط شفق ما پیدا نکردیم روایت معتبر. مسئله مدرکیه، بر اساس مدرک باید حکم کرد. اجماع و عدم قول به فصل فایده نداره. مقدمه اولشون هم لا خلاف نبود اما درست بود، ما قائل به عدم امتداد در ظهرن شدیم با اینکه اختلاف اقوالم توش بود. این حرف تمام. عدم به قول فصل هم اینجا فایده نداره، چون مسئله بر اساس مدارک شرعی است و ما تو اینجا مدرک شرعی پیدا نکردیم که بر اساس اون مدرک شرعی قائل بشیم به اینکه نماز نافله مغرب باید محدود بشه. لذا تمام ادله‌ای که قائم شده بود بر این که، یعنی 6 تا دلیل قائم شده بود بر این که باید نافله مغرب تا سقوط شفق خونده بشه و بعد سقوط شفق قضا میشه، تمام این ادله چیه؟ ظاهرا به هم خورد. بلکه بل دلیل و علی خلافه، یه دلیل بر خلاف هم یادتون بوده باشه پیدا کردیم، و اون دلیل چی بود؟ صحیحه ابان ابن تقلب که حضرت تو صحرای به اصطلاح مزدلفه و مشعل که ظاهرا خود این بزرگوارا استنباطشون این بوده که اونجا وقتی که میخواید نماز مغرب رو بخونید دیگه سقوط شفق شده، حضرت بین نماز مغرب و عشا در یک سال دو رکعتی نماز نافله مغرب رو خوندن، بعد عشا رو خوندن، که خود این دلالت بر این میکنه که نماز نافله مغرب هنوز وقتش بوده و الا حضرت عشا رو میخوندن بعد نماز عشا، نماز نافله مغرب مثلا خواستن قضا میکردن، یا حالا مثلا تو مثلا به نیت ادا هم اگر بود میتونستن بعد بخونن. همین که فی ما بین مغرب و عشا خوندن، خود این یه روایتی که دلالت میکنه بر این که نماز وقتش امتداد داره. منتها تطوع در وقت فریضه پیش میاد که تطوع در وقت فریضه رو اونا بعضی غالب حرمت بودن بعضی غالب کراهت، ما میگیم تو خصوص صحرای مزدلفه اینجا کراهت هم نداشته که حضرت ظاهرا اینو خوندن، تو خصوص اونجا میگیم کراهت هم نداره، یعنی اینجا تطوع در وقت فریضه اشکال نداره، چون اصلا تو وقت اولی که وقت نماز عشا شما نماز مغرب میخونی، خصوصیتی داره که مردم از صحرای عرفات حرکت کنن بلن نماز رو تو مشعر بخونن، نه تو خود عرفات، بلن تو صحرای مشعر نماز بخونن. این هست، اشکال نداره، تأخیرم که شد نماز نافله مغرب هم بین نماز عشا هم میتونید بخونید، اشکالی هم نداره، به نیت ادا هم ظاهرا مشکلی نداره. پس ادله تمام ادله که آوردن ظاهرا کافی نبود، لذا ما قائل میشیم دلیل بر قول ثانی تمامه، یعنی قول ثانی دلیلش چیه؟ عدم تهدید نسبت به وقت نافله مغرب، بحث ما دیگه تمامه. یعنی ظاهرا ادله قول اول که میگفتن نماز نافله مغرب باید تا سقوط شفق خونده بشه، هیچ کدوم از ادلهش تمام نشد و دلیلی بر تهدید پیدا نکردیم، ما حاصل نسبت به مسئله شهار صاحب اوروه تو اینجا میگیم نماز مغرب وقتش امتداد داره به امتداد وقت خود نماز مغرب بشه، این تا نصف شب، حتی اگر کسی گفت تا نماز صبح هم بوده باشه اونم بعید نیست، اما احتیاطا دیگه تا نصف شب دیگه بعدش رو قصد محافظ ذمه بکنن، چون لعل نصف شب به بعد باز یه مقدار به هر حال شبه داره و اینا اطلاق بخواد حتما بگیرتش این مقدار محل اشکال از دید بعضی، اما علی حال ظاهرا اینه که نماز امتداد داره تا نصف شب، و دیگه ظاهرش اینه که امتداد داره و دلیل بر تبعیدی ما پیدا نکردیم. اما در نماز ظهر و عصر دلیل بر تحقیق پیدا کردیم، گفتیم که نماز نافله ظهر و عصر محدود به ذراع و ذراع عینه. این از این مسئله، مسئله مون تموم شد. مسئله بعدیمون مسئله نماز وتیره است. آیا نماز وتیره مقید شده به یک وقت مخصوصی یا نه بعد از نماز شام؟ مسئله پنج عروه است. صاحب عروه، من فقط صورت مسئله رو بگم بحث باشه برای انشالله فردا، وقت نماز نافله عشا که نماز وتیره است، صاحب عروه میفهمد وقت نافله العشا و هی الوتیره یمتد به امتداد وقتها، این امتداد داره به امتداد وقتش. بعد دو تا جمله رو میفرمان که اولویت در اینه که کونها عقیبه ها من غیر فصل معتدن به، این به عنوان اولا می فرمان، اولا نمی فرمانن استحباب، اولویت میگن، یعنی احتیاط مستحب بوده نه مستحب، استحباب ثابت نیست، احتیاط مستحب، اولا احتیاط مستحب، اولا اینه که عقیبه نماز عشا باشه من غیر فصل معتدن به. اینو برای چی میگن؟ به خاطر قول صاحب جواهر، که صاحب جواهر نقلی شده از ایشون که ایشون قائل به بعدیت عرفیه نسبت به نماز عشاست، میگه باید یه جوری نماز و تیره رو بخونید که بعد عرفن بعد نماز عشا باشه، بخواید نماز عشا رو شما بخونید جماعت بعد سه ساعت بعدش برید نماز و تیره رو بخونید یا فایده ندارید، بعد بعدش باشه دو ساعت بعدش بخواد بخونید یا نفاید نده، حالا ده دقیقه یه رو بعدش تو مسجد نشستیم بعد مثلا یه رو بیام صحبت کردیم و یه 20 دقیقه هم صحبت کردیم و یه منبری هم طی شد و بعدش حالا دیگه خیلی طولانی نشد، چون بود که توی مجلس واحد نشستیم و بعد دیگه وقتی میخواییم برین از مسجد بیرون و تایلتون هم میخونیم میرین بیرون، این اشکال نداره. این اشکال نداره، یعنی بعدیت اگر صدق بکنه اشکالی نداره، لیکن خیلی طولانیش نکنیم، یه دو ساعت هم تونستید بشین بعد بریم، اونو صاحب جواهر دیگه قبول نداره. ببینید بعدیت رو صاحب جواهر قائل بوده، صاحب عروه نسبت به قول صاحب جواهر احتیاط مستحب کردن، این از این، اما خودشون میفهمن وقتش امتداد داره. مطلب سوم که تو این مسئله آوردن اینه که بعضی نمازهایی هستش که تو بعضی از شبها گفتن بعد نماز عشاء خونده بشه، میگن مثلا 12 رکعت بعد نماز عشاء این نماز رو میخونی. خب حالا شما امرتون مردد میشه، میگید که آیا من اگر خواستم این 12 رکعت رو بخونم اول این متعیره رو بخونم بعد نماز عشاء، یا متعیره رو بذارم بعد این نمازهایی که امشب وارد شده بعد نماز عشاء خونده بشه؟ میفرماین که اگر میخواد این نوع صلوات موظفه رو که در بعضی از لیالی به خصوص وارد شده رو بخونید، میفرماید که وتیره رو خاتمش قرار بدید، یعنی اول اون 12 رکعت رو مثلا بخونید بعدش 2 رکعت وتیرتون رو نشسته بخونید. اینم یه بحث، این بحث سوم میشه، مطلب سوم. پس 3 مطلب داریم، مطلب اول خود این که وقت تا چه محدود است، مطلب دوم احتیاط مستحبی که به تعبیر اولا آوردن فرمودن، مطلب سومش هم این که در باره صلوات موظفه ما چی کار بکنیم، وتیره رو آخر قرار بدیم یا نه. مطلب اول توش 3 قول هست. قول اول این که امتداد داره وقت نماز وتیره تا نصف شب. قول دوم امتداد داره وقت نماز وتیره تا طلوع فجر، که این قول رو نمیپسندن آقای خویی و رد میکنن، فهمان این قول دیگه مورد پسند ما نیست، به وجوه استدلال میکنن و رد میکنن. قول سوم این که اصلا امتداد نداره، بلکه بعد نماز عشاء عرفاً باید خونده بشه. قول صاحب جواهر بود که حالا برسیم بهش ببینیم چیکار باید کرد. ادله قول اول حالا انشاءالله میخونیم، تا بعد قول دوم هم که تو ضمنش رد میشه، قول سوم هم انشاءالله بعد بگیم. قول سوم هم ظاهرا شاید مورد اشکال بشه، واقع بشه، تا انشاءالله فردا. سلام علیکم.